أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا أبي القاسم المصطفى محمد. وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين، سيما بقية الله في الأرضين، واللعن الدائم على أعدائهم أجمعين. فرمان که سیر اقسامی دارد. در بحوس سیره رو به سه قسم تقسیم می کنن. اول سیره منقه موضوع حکم شرعی، دوم سیره منقه ظهور دلیل، و سوم سیره کاشف از حکم شرعی، که گاهی تعبیر میکند به سیره مشرعه، سیره کاشف از حکم شرعی، یا سیره مشرعه تشریع کننده، که مرادمون کاشف از حکم شرعی. در حلقه سالس ابتدا این قسم سوم سیره مطرح شده و مباحث این قسم رو ایشون مطرح کرده. فقط در انتهای بحث اشاره به سیره منقه موضوع هم می کند و تفاوت سیره منقه با این سیره مشرعه رو بیان می کنند. حالا ما در ابتدای بحث این اقسام رو توضیح بدیم تا یه ذهنیت روشنی نسبت به این سیره ها پیدا بشه. اما قسم اول که سیره منقه موضوع شرعی است، خودش تقسیم میشه به دو قسم. سیره عقلائیه‌ای که منقه ثبوتی موضوع دلیل شرعی است، که در واقع سیره در این قسم محقق موضوع است و به تعبیر شهیدصد در تکون، در تکوین و تحقق موضوع دخالت دارد. مثل اینکه شارع فرموده است که انفاق به معروف باید کند زوج نسبت به زوجه. انفاق به معروف، معروف ایشون می‌فرماید یعنی اون چیزی که در عرف رایجه، شایع و رواست. لذا آیه بیان می‌کند که مرد باید نفقه‌ای که متعارف در زمان خودش است را به زوجه بدهد. خب 1400 سال قبل متعارف یک حد خاصی از نفقه بود. شاید خیلی از نیازهای عرفی یا توسعه بر همسر اینها جز نفقه حساب نمی شد. یه ضرورتهایی رو به عنوان نفقه عرف اون زمان تلقی میکرد، اما عرف امروز یک نفقهی به نحو اتم و اکمل رو نفقه زن محسوب میکنه و بناء عقلا، بناء عرف بر اینه که این نیازهای زن رو به شکل متعارف تأمین میکنن، بسته اینترنت اون رو هم هزینه شو میدن، نمیدونم دو سه تا سفر او رو میبرن، هزینه‌ش رو میدن و خیلی چیزهای دیگه، نمیدونم لوازم آرایشی و کذا و کذا که اگر متعارف شده باشه. ایشون میفرماد که این بناء عقلایی کیفیت ارتباطش با دلیل اینه که اون موضوع دلیل رو اصلا داره محققش میکنه، که یعنی در واقع فردی از اون موضوع رو محقق میکنه. موضوع که عنوان المعروف یعنی المتعارفه. خب این عنوان با سیره عقلایی امروز به این شکل محقق شده است، لذا باید شخص بر اساس این سیره عمل بکند. خب این سیره حجیتش رو از چه چیزی اخذ کرده؟ این سیره نیاز به هیچ دلیل حجیتی نداره، همون اطلاق دلیل لفظی کافیست برای اینکه اثبات بکند وجوب عمل به این سیره عقلایی را. چرا؟ چون دلیل میگوید باید به متعارف عمل بکند زوج. سیره مشخص میکند که این متعارفی که آیه میگوید چه چیزیست، بنابراین این سیره منقه موضوع ثبوتی به هیچ دلیل دیگه برای حجیت نیاز نداره. خود همون ظهور آیه اثبات میکنه که واجب است عمل بشود. سیره است؟ سیره عرف دیگه، سیره عرف عقلاست. سیره باید چی باشه؟ چی؟ استمرار تا زمان معصوم؟ خب دیگه حالا اون همون سیره مشرع است. عرض کردم شایست ابتدا بحثش رو از قسم سوم سیره شروع کرده در حلقه ثالثه، اون سیره ای که نیاز هست که معاصرت با زمان معصوم داشته باشه و بعد از اون معاصرت کشف میکنیم حکم شرعی رو، اون قسم سوم سیره است. ایشون دو قسم دیگه هم برای سیره مطرح کرده، سیره منقه موضوع حکم شرعی، سیره منقه ظهور، بعد رسیده به سیره کاشف از حکم شرعی. این سیره منقه موضوع حکم شرعی گفتیم دو قسمه، گاهی منقه ثبوتی موضوع حکم شرعی است که این مثالی که عرض کردم، گاهی منقه اثباتی موضوع حکم شرعی است، مثل این که در بنای عقلا، بنای عقلا این گونه است که وقتی معامله ای می کنن راضی به قبل در معامله نیستن، یعنی بنای عقلا بر این است در معاملاتشون که وقتی در معامله مالی رو میدن به اندازه ارزش مال خودشون مالی رو طلب میکنن و رضایتشون به این معامله مشروط است به اینکه دچار قبض نشن. یعنی این گونه نباشد که من یک مالی رو میدم در مقابل مالی که نصف ارزش مالی مال من رو داره این مال من داده بشه. نه، بنای عقلا بر عدم قبض در معامله است، بنای عقلا بر تساوی مالیت دو مالی است که طرف معامله قرار میگیرد. این بنای عقلایی در واقع سبب می شود که عقلا همیشه رضایت معاملی خودشون رو مشروط کنن به عدم وجود قبض در معامله. خب دلیل شرعی آمده که المؤمنون عند شروطهم، شرط موضوع قرار گرفته برای وجوب وفا در این دلیل شرعی. این بنا و سیره عقلایی سبب می شود که اگر معامله ای را از متعاملین مشاهده کردیم و ندانستیم که آیا اینها هم شرط کردن عدم قبض را در معامله، میگوییم به سبب اون بنایی که عقلا دارند ظاهر حال این متعاملین هم این است که اونها مثل سایر عقلا شرط میکنن عدم قبل را در معامله. در اینجا سیره عقلایی منقه موضوع دلیل شرعی هست، ولی منقه اثباتی موضوع دلیل شرعی، یعنی کمک میکند به ما که احراز بکنیم که شرط در اینجا هم اتفاق افتاده است. خب این سیره که تنقیح میکنه موضوع حکم شرعی رو، به خلاف سیره قسم اول که ثبوتی تنقیح میکرد، یعنی در تحقق اون عنوان موضوع دلیل شرعی دخالت داشت، اینجا در تکون اون دخالت نداره، در احراز اون دخالت داره. چون ما از سیره چه میفهمیم؟ ما از سیره میفهمیم که این دو متعامله این هم شرط کرده اند، شرط که موضوع دلیل شرعی است، به کمک این سیره برای ما احراز میشه. این اثباتن و ثبوتن رو میخوام روشن بشه. اینجا سیره عقلا در تکوین و تحقق موضوع دخالت نداره، تکوین و تحقق شرط به دست خود این متعاملینه که اینها آیا شرط کردن یا شرط نکردن. ما که نمیدانیم شرط کردن یا شرط نکردن، به کمک این که بنای عقلا بر شرطیت عدم قبن است، میگوییم این دو نفر هم که از عقلا هستند ظاهر حالشون این است که مثل سایر عقلا معامله کردند و رضایت معاملی خودشون رو مشروط کردن به عدم قبن. پس سیره عقلا در مرحله اثبات و احراز شرط که موضوع دلیل شرعی است دخالت دارد، نه در مرحله تکوین و تحقق موضوع حکم شرعی.
شرط چیزی هم هست و بازم مشخص میکنه که عدم قبل هم یکی از مصادیق شرط. مثال میتونه محقق سلطی هم باشه.
چطور؟
چون که شرط ما نمیدونیم چنون شرط هایی مد نظر علم اون در شروط هست. الان عدم قبل هم فهمیدیم یکی از این شروط هست. این عرف برای ما مشخص کرد که عدم قبل هم یکی از شروط هست.
عدم قبل یکی از شروطه که این متعاملین، ببینید المؤمنون عند شروطهم، میگوید وقتی دو نفر معامله میکنن به شرطی که در معامله قرار میدهند واجب است وفا کنند. پس ما باید نگاه بکنیم در هر موردی متعاملین آیا شرطی دارن یا ندارن. این دو نفر معامله کردن، ما نمیدونیم عدم قبل شرط هست در معامله شون یا شرط نیست، به خاطر که اینها مطلق معامله کردن. سخن اینه که این بنایی که در بین عقلا رواج داره، این بنا سبب می شود که یه ظاهر حالی برای این متعاملین شکل بگیره که این ظاهر حال کشف میکند که بله اینها شرط کردن. خب پس این دو قسم از سیره‌ای که منقه موضوع. خب روشن این در این قسم از سیره عقلا ما هیچ نیازی به احراز معاصرت با زمان معصوم نداریم. این سیره الان داره نقش بازی میکنه، حالا یا محقق موضوع است ثبوتن یا منقه موضوع است اثباتن. سیره امروز اصلا معیاره. 1200 سال قبل اگه یک سیره ای بوده، ولی امروز بین این عقلا این سیره نیست، خب اونها در اون زمان اگه چیزی رو شرط میکردن، ولی عقلا در امروز شرط نمیکنن. خب المؤمنون عند شروطهم دیگه امروز تطبیق نمیشود، به خاطر که اینها شرط نمیکنن. المؤمنون عند شروطهم به لحاظ معامله ای که متعاملین در هر زمان انجام میدن باید تطبیق بشه. بله عقلا در 1200 سال قبل یه چیزی رو شرط میکردن، ولی امروز که معامله میکنن اینو شرط نمیکنن. خب شرط نکردن، موضوع برای المؤمنون عند شروطهم وجود نداره. ولی اگه امروز شرط میکنن 1200 سال قبل شرط نمیکردن. خب امروز پس شرط کردن، المؤمنون عند شروطهم احراز میشه موضوعش. شایست در بعوث اینجا یک اشتباهی کرده و فرموده که در این قسم از سیره منقه موضوع هم ما نیاز به دلیل حجیت نداریم، نیاز به اثبات حجیت سیره نداریم، ولی این درست نیست. چرا؟ به خاطر اینکه این سیره برای ما قطع به شرطیت عدم قبر که نیاورد، ظاهر حال درست کرد برای متعاملین، ظهور حال نیاز به دلیل حجیت داره. ما نیاز داریم به این که بگوییم که این ظهور حال متعاقدین در این که شرط کرده اند، این ظاهر حال حجت است. لذا باید بگیم دلیل حجیت ظاهر حال در اینجا نیاز است که تطبیق بشه، و به نظر ما در بنای عقلا این گونه ظهورهای حالی حجته، چون ظهور حال برخلاف ظهور لفظ در همه جا حجت نیست. یک شخصی در کنار خیابون نشسته، یک کاسه گدایی هم گذاشته جلوش، خب ظاهر حالش اینه که فقیره، اما من یقین ندارم به فقیر بودنش. آیا من میتوانم خمس یا زکاتی که واجب است به فقیر بدهم به این شخص بدهم؟ اگر من به این شخص فقیر بدهم که یقین ندارم، اطمینان ندارم یا بیانیه قائم نشده بر فقیر بودن او، به صرف این ظاهر حال که ظاهر حالش اینه که این آدم فقیری است، خب اگه این فقیر نباشد من به چه حجتی تمسک بکنم؟ خداوند میگوید من گفتم خمست را زکاتت را به فقیر بده، تو به فقیر ندادی. نمیتونم بگم خدایا ظاهر حال این شخص این بود که فقیر. عقلا و همچنین در شرع دلیلی نداریم، یعنی نه بنای عقلا هست و نه دلیلی داریم که به این ظاهر حال ها عمل کنن. پس هر ظاهر حالی حجت نیست، ولی بعضی ظهور حال ها حجته. این ظاهر حالی که افراد در معامله دارند که ریشه داره در این که بنای عقلا چون بر این نوع معامله بوده، این ظاهر حال ها به نظر ما ظهورات حالی است که حجته. لذا اگر متعاملین میخواهن این شرطیت دامنگیرشون نباشه، باید تصریح بکنن به عدم شرط و بگن که شرط نمی کنیم خیار قبل را، شرط نمی کنیم عدم قبل را در معامله. این بیان بنابر اینه که ما خیار قبل رو بخوایم با شرطیت ثابت کنیم، چون یه بیان دیگه ای هست که اصلا خود عقلا بنا دارن بر خیار قبل، اون یکی از ادله اثبات خیار قبله که میگه آقا عقلا بنا دارن و اون بناء عقلایی بر شرطیت خیار در معامله از قسم سوم سیره عقلاست که میخواد سیره کاشف از حکم شرعی قرار باشد باید معاصرت داشته باشه و بگیم این بنای عقلا بر خیار قبل را شارع امضا کرده، بنابراین شارع هم پذیرفته است. اگر در معامله قبل صورت گرفت مقبون خیار دارد. نباید ذهنتون الان با اون خیار قبل نباید خلط بشه. این بحث شرطیت عدم قبله، یعنی خیار قبل از باب اینکه متعاملین شرط میکنن عدمش را میخواد ثابت بشه، نه از بابی که عقلا خیار دارن. اگر اون سیره بود اون نیاز داشت به معاصرت و با عدم رد اشاره باید امضا میشد، ولی اینجا نه، اینجا میخواد این سیره عقلایی بر عدم قبل که یعنی عقلا شرط میکنن عدم قبل را به نحو ارتکازی در معامله، این میخواد برای تک تک معاملات افراد دو نفری که معامله کنن میخواهد یه ظاهر حالی بسازی که پس این شخص این دو نفر هم شرط کرده ان. لذا میشود سیره منقه موضوع اثباتن. نکته حجیت، حجیت ظاهر حال، یعنی ظاهر حال این دو نفر به سبب سیره این است که شرط کردن عدم قبلا، و ظاهر حالهای این گونه که پیرامون معاملات وجود دارد این ظاهر حالها حجت است. یعنی دلیل حجیت ظاهر حال در واقع داره این ظاهر حال حجت میکنه و بر اساس این ظاهر حال باید عمل بشه.
دیروز فرمودیم که این بحث رو دلیل پنجم قرار نمیدن زیر سنت
بحث میکنن،
زیر سنت بحث
میکنن.
خب این
مسیره ها
که اصلا
معاصرت
و
نسبت
نمیشه،
اینا منقه موضوع دیگه، نمیدونم اول بحث بودید یا نبودید اشاره کردم. وقتی نه دلیل پنجم نیست، دقت کنید، این تمسک به همون دلیل لفظی است. وقتی آیه گفته او امساکم به معروف، اگر زنها رو طلاق نمیدید باید امساک به معروف کنید، یعنی نفقه بدید به معروف و به شکل عرفی و به شکلی که متعارف در زمان شماست. من در واقع بعد از این که فهمیدم که سیره عقلا امروز اینه که اینگونه نفقه میدن به زن، من دارم به اطلاق این دلیل تمسک میکنم. اینجا سیره به عنوان دلیل شرعی نیست که بگیم آقا سیره یک دلیل پنجمی است. اینجا تمسک من به اطلاق خود او امساک کن به معروفه که دارم به اطلاق معروف تمسک میکنم. فقط بحث اینه که معروف در آیه یعنی معروف فی کل زمان، هر کسی باید به معروف و متعارف در زمان خودش نفقه بدهد، و این سیره عقلاست که در واقع معروف این زمان رو این گونه محقق کرده است. لذا پس من در نهایت دارم به اطلاق معروف در آیه تمسک میکنم. اما قسم دوم سیره منقه ظهور دلیل است. این رو من ابتدا بیان کنم که مراد شهید صدر از سیره در اول بحث سیره بحوث هم توضیح داده، اعم از بناعات عملی عقلا و ارتکازات ذهنی عقلاست. ایشون به ارتکازها هم تعبیر سیره میکنه. سیره اختصاص نداره به عمل عقلا. لذا در اینجا فرموده قسم دوم سیره، سیره منقه ظهور دلیل است، یعنی ارتکازات عقلایی در تنقیح و انعقاد ظهور یک دلیل نقش ایفا میکنن. مثلا آیه بیان میکند ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، یه ظاهر بدوی دارد که هر هیچ ظنی حجت نیست. لا یغنی من الحق شیئا ارشاد به عدم حجیت ظن است. خب ظن در این خطاب بدون که انسان نگاه میکنه مقید نشده به ظن خاص، پس اطلاق داره شامل همه ظنون میشه. اما چون حجیت خبر ثقه در ارتکاز عقلا وجود دارد و ارتکاز قوی عقلا بر حجیت خبر ثقه دارند، به خبر ثقه در مناسبات موالی و عبید در بین خودشون عمل میکنند و در ارتکازشون خبر ثقه یک اماره معتبر با اهمیتی است. با این ارتکاز وقتی مواجه میشوند با آیه ان الظن لا یغنی من الحق شیئا، اصلا دیگه اطلاقی برای ظن نسبت به خبر ثقه نمیبینن، اصلا به ذهنشون از این ظن خبر ثقه نمیآید. این یعنی این سیره عقلایی که به همون معنای ارتکازات عقلایی است، این سبب میشود که ظهور دلیل شرعی به گونه دیگری منقح بشه. پس سیره گاهی تصرف میکند در ظهور دلیل شرعی و منقح ظهور دلیل شرعی میشه. این هم قسم دوم که حالا این سیره کدام سیره است که میتواند منقح ظهور دلیل باشه؟ آیا سیره امروز یا سیره معاصر زمان معصوم؟ چرا؟ سیره و ارتکازات معاصر زمان معصوم اگر دخالت دارد در ظهور کلام معتبره، نه ارتکازات امروزی. چرا؟ به خاطر اینکه هر متکلم عرفی بر اساس این رو دقت کنید، چون این یک در واقع پاسخ فنی و قوی است به بعضی ادعاهایی که این روشن فکرا دارن و میخوان خیلی از اطلاقات ادله شرعی رو به لحاظ احکام، احکامی که امروز عقلا نمیپسندن، تخریب بکنن. هر متکلم عرفی بر اساس اسلوب محاوره عرف زمان خودش سخن میگوید و مقاصد خودش رو بیان میکنه. یعنی اگر امام علیه السلام میخواهد مقاصد خودش را و احکام شرعی را بیان بکند، الفاظ رو به گونه‌ای به کار میبرد که این عرف معاصر مقصود امام رو از این الفاظ بفهمند. لذا اگر لفظی در زمان امام معنایی داشته برای عرف معاصر امام، ولی الان بعد از 1300 سال یه معنای دیگه ای داره این لفظ، امام علیه السلام توجه میکند به معنایی که الان مخاطبینش از این لفظ میفهمند و مقصود خودشو با توجه به این معنا بیان میکنه، نه اینکه این لفظ رو 1300 سال بعد چگونه میفهمن من با توجه به فهم اونها این لفظ رو به کار میبرم تا اونها بفهمن. ولو دین اسلام دین جاودانه و برای آیندگان هم حرف زده، برای ما و برای تا قیامت، انسان ها تا قیامت حرف زده، ولی این به این معنا نیست که الفاظش رو به گونه ای به کار برده که در هر زمانی هر گونه که فهمیدن همون مقصود منه. اون متکلم عرفی به تعبیر شهید سعد، همین که عرض کردم، در اسلوب محاوره مخاطبین خودش سخن میگه و توجه میکند که مخاطبین من از این الفاظ چه معنایی میفهمن، مخاطبین من چه ارتکازاتی دارن که با توجه به این ارتکازات من کلمات من رو معنا میکنن. پس عرف ارتکاز عرف معاصر معصوم مهمه و منقه ظهور میتواند باشد. لذا این ادعایی که برخی از حوزوی های روشن فکر میکنن، کتاب هم نوشتن در این زمینه، که آقا همه اطلاقات احکام که برخلاف زنون اخلاقی است که امروز عقلا دارند، این اطلاقات دیگر از بین می رود، یعنی خطابات اطلاق ازمانی دیگر ندارند. بله، یک زمانی ازدواج مجدد یک امر غیر اخلاقی نبود، اشکال نداره، آیه اطلاق دارد به لحاظ آن زمان و حکم به جواز ازدواج مجدد میکنه، اما امروز ازدواج مجدد در بین عقلای امر قبیحی، ظلم به زن محسوب میشود. لذا با توجه به این ارتکاز عقلایی که امروز داریم، دیگر آیه اطلاق ندارد. این ارتکاز عقلایی، همونطور که اون ارتکاز گفتیم بر حجیت خبر ثقه، سبب می شود که زن رو منصرف بکنه به سایر زنون، دیگه از زن شامل خبر ثقه نفهمه، اطلاق نفهمد. این زن عقلایی که ظلم است، ازدواج مجدد کردن ظلم به زن است، امر قبیحی است، این هم سبب میشه که اطلاق آیه رو به لحاظ ازمانی دیگه مختص بکنه به همون زمان و شامل ازدواج های امروز نشه. خب این یعنی متکلمی که سخن گفته توجه به ارتکاز مخاطبین 1400 سال بعد داشته، در حالی که این درست نیست. متکلم وقتی سخن گفت با ارتکاز مخاطبین زمان خودش سخن گفت، خب در ارتکاز اونها ازدواج مجدد قبیح نبود، ظلم به زن نبود، لذا اونها اطلاق فهمیدن، اطلاق ازمانی فهمیدن، گفتن شارع که فرمود فنکهو ما تاب لکم من النساء مثنا و ثلاث و ربا، شارع برای همه زمانها جواز ازدواج تا چهار زن رو تشریح کرده است. اونها اطلاق ازمانی فهمیدن. اگر در ارتکاز اونها مشکلی نبود و اونها اطلاق فهمیدن، همین اطلاق و ظهوری است که برای ما هم حجت است و کاشف از نظر معصومه، یعنی کشف میکنه پس معصوم تشریح کرد ازدواج مجدد را برای همه زمانها. اگر
عرف معاصر اون موقع اینو
درک، عرف معاصر
اگر زمانی ازدواج دو معاصر اون بدونن، همین حکم میگه الان معصومه اطلاق داره.
نه، بالاخره ببینید اونها الان با یک کلامی از شارع مواجه شدن دیگه. اونها وقتی در ذهنشون هیچ مانعی نیست برای اینکه اطلاق ببینن، اونها دارن اطلاق میبینن. این یعنی متکلم عرفی مقصود خودش را، چون توجه داشت به ارتکاز و ذهنیت مخاطبینش، مقصود خودش را الان در بستر ارتکاز اونها بیان کرد. اونها اطلاق ازمانی فهمیدن، گفتن خداوند تشریع کرد جواز ازدواج مجدد و برای همه زمانها. ما هم میگوییم خب اونها مطلق فهمیدن، پس برای همه زمان هاست. اونها دیگه اصلا در ارتکازشون این نبود که نمیتواند تشریع بشود ازدواج مجدد، ولو اینکه حالا یک کسی از اونها ملتفت باشه که یه زمانی ممکن است ظلم باشد. خب حالا یه زمانی ممکنه ظلم باشه، نه اینکه حالا ادله میگید یه موقع است که میگیم آقا این یک ظلم قطعی است و بعد ادله ظلم نسبتش با این اطلاق جواز نکاح چیه، اون یه بحث دیگه است. تا نه این ادعایی که اینها میکنن، اینها هم نمیخوام بگن الان مثلا یک ظلم قطعی است، تعبیرشون اینه زنون اخلاقی، که در ارتکاز اوغلا هست اینها مانع بشه برای اطلاق. ما عرض میکنیم که در ذهن مخاطبین اون زمان که نبوده، شاعر توجه داشته که این مخاطبین من اطلاق میفهمن، لذا کلامشو القا کرده و همین فهمی که عرف اون موقع داشتن برای ما هم حجت است و میگوید مقصود شاعر اینه. حجت است یعنی چی؟ یعنی در مقام کشف از مقصود شاعر میگوید مقصود شاعر همین بوده، مقصود شاعر این بوده که برای همه زمانها تشریع کند جواز ازدواج موقت رو، ازدواج مجدد رو، موقت هم که سر جاش است. اما قسم سوم سیره کاشف از حکم شرعی است. ایشون میفرمان که این قسم از سیره هم خودش دو قسم دارد، سیره کاشف از حکم واقعی و سیره کاشف از حکم ظاهری. اگر بنای اوغلا بر تصرف معینی باشد به این شکل که حکم و وظیفه واقعی رو این تصرف بدونن بدون اینکه این تصرفشون رو مربوط به شک و احتمال بکنن، این سیره کشف از حکم شرعی واقعی میکنه. مثلا اگر اوغلا با احراز طیب نفس و رضایت نفس مالک در مال او تصرف میکنن بدون اینکه او اذن داده باشه، رفتن وشنوه یا این باغ خلاصه رفیق ماست، من میدونم این راضیه، از دیوارش هم میرن بالا و میرن تو باغ میشینن، میگه یقین دارم راضیه، هیچ اذنم نداده چون اصلا خبر نداره که اذن بده. اگر گفتیم اوغلا این کار رو میکنن، یعنی اوغلا تصرف در ملک غیر میکنن با احراز طیب نفس بدون اینکه اذن داده باشد، و این سیره در مرعا و منظر معصوم واقع میشده و معصوم میدیده و سکوت کرده، به اون بیان هایی که گفتیم، دو بیان عقلی و یک بیان ظاهر حال، این سیره کشف میکند که پس حکم شارع هم همین است که جایز است تصرف کردن در ملک غیر با احراز طیب نفس او بدون اذن. چرا؟ به خاطر که خب اگر شارع موقف ملائم نداشت، مخالف این نظر اوغلایی بود، سکوت او نقض غرض بود، سکوت او خلاف وجوب نهی از منکر بود، این منکر رو شارع داره میبینه، اگر سکوت بکند این یعنی تکلیف خودش رو ادا نکرده و شارع که مخالفت نمی کنه با تکلیف، این خلاف ظاهر حال شارع است. ظاهر حال شارع وقتی این عمل رو میبیند و چیزی نمیگوید این است که پس نظر من هم همین است. ما با اون ملاک ها از این بنای اوغلا کشف میکنیم حکم شرعی را، این میشود سیره کاشف از حکم شرعی، سیره مشرعه، سیره که قانونگذاری میخواد بکنه. قانونگذاری در واقع یعنی کشف قانون شرعی، معاصرت میخواد. حالا عرض میکنیم این سیره در حکم تکلیفی، ایشون میفهمد که این سیرهی که کاشف از حکم واقعی است گاهی کشف میکنه از حکم واقعی تکلیفی، مثل این مثال که کشف کرد از جواز تصرف در ملک غیر با احراز طیب نفس بدون اذن او. خب جواز حکم تکلیفیه. گاهی هم سیره سیره ایست که کاشف از حکم واقعی وضعی است. اوغلا برای حیازت ملکیت قائلن، اگر شخصی مالی رو حیازت بکند اوغلا او رو مالک می دانند و دیگران رو ممنوع می دانند از اینکه تصرف بکنند در این مالی که او حیازت کرده. یک کسی رفته از کنار رودخونه یه سطل بزرگ آب آورده گذاشته اینجا کنار خودش که استفاده کنه از این آب، حالا یکی رد میشه دست بکنه تو این یه کاسه از این آب ورداره. عقلا میگن آقا این مالک جایز نیست شما تصرف کنیم. یا آقا این که آب همین رودخونه است، خب آقا این رودخونه باشه، حیازت کردین آب رو، حیازت مملکه. اون آب رودخونه رو کسی مالک نیست، ولی این آبی که از رودخونه این شخص برداشته مالک شده و شما حق نداری تصرف کنی، و اگر تصرف کردی ضامن هستی. اگه یه مالیتی داره این آب، فاصله زیاده، الان مثلا 10,000 تومان میگیرن میرن یه سطل آب برای شما از کنار رودخونه میارن، 10,000 تومان ارزش داره این مال، اگه مال این شخص رو تلف کنی اوغلا میگن ضامن هستی. خب این سیره در مرعا و منظر شارع واقع شده، شارع سکوت کرده، سکوت شارع کشف میکند موقف ملائم او را، یعنی شارع هم حیازت را مملک میداند، این شخص رو مالک میدونه. بله هم که اتلاف این مال رو هم موجب زمان میدونن اوغلا، شارع هم بالاخره آثار این ملکیت رو مترتب میکنه. اما قسم دوم سیره بر حکم ظاهری است که اوغلا گاهی در مقام شک، شک در واقع، به زن یا احتمالی اکتفا میکنن، مثل اینکه اوغلا شک دارن در معنای یک لغت اعتماد میکنن به قول لغوی، با اینکه قول لغوی قطع برای اونها نمیاره ولی اعتماد میکنن، لذا کلام مولا رو اگر شک دارن که به چه معناست، با توجه به قول لغوی معنا میکنن و بهش عمل میکنن. و بین موالی و عبید این عمل به قول لغوی حجت است، یعنی مولا بعد میگوید که چرا این کارو کردیم، که آقا شما اینطوری گفتی، این کلمه رو لغوی اینجوری معنا کرده بود. اوغلا میگن مولا حق نداری بهش اعتراض کنی. و همینطور اگر او برخلاف قول لغوی که بهش واصل شده بود عمل کرد، مولا احتجاج میکند مگه قول لغوی بهت نرسید که این معناست. همینطور در مقام کشف امر مولا به خبر ثقه اعتماد میکنند، ثقه اومده خبر داده که مولا گفت زید رو اکرام کن، خب اوغلا عمل میکنن به این، اگر این عبد اکرام نکند زید را، اوغلا احتجاج میکنن بهش، مولا احتجاج میکنه، مولا میگوید مگر ثقه به تو نگفت که زید رو اکرام کن، چرا اکرام نکردی؟ اون میگه من یقین پیدا نکردم که این امر شماست. میگه یقین لازم نیست، در ظرف شک اوغلا خبر ثقه رو حجت میدونن، لذا اگر این بنای اوغلایی وجود داره در مرعا و منظر معصوم و معصوم سکوت کرده باشن، از سکوت معصوم کشف میکنیم که پس او هم حجیت قول لغوی را، حجیت خبر ثقه را جعل کرده است، شارع هم جعلی دارد موافق با جعل اوغلایی. خب این سیره کشف میکند حکم شرعی ظاهری را، بنابراین سیره مشرعه، سیره کاشف از حکم شرعی گاهی کاشف از حکم واقعی است، چه تکلیفی چه وضعی، و گاهی کاشف از حکم ظاهری است، مثل حجیت که شیخ صدر می‌فرمان که معمولاً سیره‌هایی که در علم اصول بهش تمسک میشه از این قسمه، سیره‌ای که کاشف از حکم ظاهری است، و در فقه معمولاً سیره ها سیره هایی است که بر حکم واقعی است. البته اونجا هم در مسائل فقهی هم ما سیره داریم که سیره های کاشف از حکم ظاهری است، مثل مثلا اصالت و صحه. بنای اوغلا بر اینه که عمل دیگری رو حمله بر صحت میکنن، مثلا ما گفتیم از این بنای اوغلا کشف کردیم اصالت و صحت رو، اصالت و صحه یک حکم ظاهری است. و صلی الله علی محمد و آله. میافتد
شرعی وارد میشه، مقلا خبر صیغه ای که عامل حکم واقعیه رو بهش عمل میکنه.
چی؟ حجیت دیگه، بس حجیت. یعنی در ظرف شک مقلا به خبر صیغه عمل میکنه، یعنی حجیت داره. حجیت یه کوک ظاهریه.
حالا اگر اومدیم در ظرف شک اقلات مثلا همین خبر سوید به فقط اخباری که حامل احکام شرعی نیست عمل میگرد، اخباری که حامل
اشکالی مطرح میشه. اقلات اصلا به احکام شرعی کار نداره و اون احکام مبالی و خودشو کار داره، ولی خب سیره بس این حالا اینو باید نمیستن چرا بحث کرده، ولی حاصلش اینه که همین که سیره اوغلا کشیده میشه و اونها بدون اینکه حتی توجه داشته باشن، اوغلا که میگیم شامل اصحاب ائمه میشه، یعنی اصحاب ائمه به عنوانی که عاقلن میان به خبر صیغه عمل میکنن و این به حیطه اغراض شارع کشیده میشه و اغراض شارع رو به خطر میندازه. لذا همون بیان نقض غرض و بیان های دیگه هم در اینجا مطرح میشه.
این با اون ملاک غرض، با اون ملاک غرض میشه جواز اثبات کرد؟
جواز چی؟
چون مثلا اینکه بدون اذن اوغلا
در احکام ترخیصی هم مولا غرض داشته داره یه مواد حالا اونا دارن احتیاط میکنن، مولا میگه سوق به کمال
آره. داره،
ولی خیلی مواقع شارع اغراض ترخیص بس اون مصلحت و تسهیل ها اونها تو باقی احکام ترخیصی رو در تضاد رو بذاره کنار، اونها بشونه که اغراض ترخیصی هم برای شارع مهمه و این ادعایی که بعضی هم